بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين وهو قائم ليس على معنى انتصاب وقيام على الساق در ارتباط با باب 29 از کتاب شریف توحید صدوق بحث اسماء خداوند متعال که بر خدا و خلق اطلاق می شود و مشکل تشابه و تشبیه از نظر بعضی به نظر رسیده است پاسخ داده می شد که خیر اشتراک در لفظ است و اختلاف در معنا. مواردی صحبت شد، رسیدیم به این کلمه قائم در ارتباط با خداوند متعال گفته می شود قائم و در ارتباط با خلق هم گفته می شود قائم، ولی در ارتباط با حضرت حق قائم که گفته می شود به معنایی است که غیر از اون چه در ارتباط با خلق است. در خلق منظور ایستاده است بر روی پا، گفته می شود زیدون قائمون، ولی در ارتباط با خالق متعال به معنای حافظ است، به معنای نگه دارنده است، به معنی متعدد دیگری است که اطلاق میشه. بنابراین در لفظ مشترک، در معنا متفاوت. به این قسمت رسیدیم و این مطلب در همه این اسم هایی که صحبتش خواهد شد از همین قبیله که گفته میشه در خلق به یک معناست و در خالق به معنای دیگریست. اسامی متعددی در این باب مطرح میشه و قسمت قائمش اینه. و هو قائمون، ذات مقدس حضرت هم قائمون، لیس علی معنی انتصاب و قیام علی ساق فی کبد، معناش ایستادن به این صورت که یعنی بر پا ایستاده است. ساقی که بر کبد تکیه دارد و بر کبد اتصالی دارد و دارای چنین خصوصیاتی است. کما قامت الاشیا، کما این که در ارتباط با اشیا چنین چیزی است، یعنی افراد. وقتی میگیم قائم به معنای قیام علی ساق فی کبد میگیم، این معنا نسبت به خدا نیست. ولکن اخبر انه قائم یخبر انه حافظ، معنای دیگری است که اون معنای دیگر هم اتفاقا در خلق جاری است. یعنی اون معنای دیگر در ارتباط با خلق هم گفته میشه و معنایی است که در ارتباط با خلق و خالق یکسان است و اون اشتراک مشکلی درست نمیکنه. یعنی در خلق هم گاهی گفته میشه که فلانی قائم است به امر فلانی، یعنی حافظ کار اوس، مثلا حافظ در ارتباط با کار اوس. خدا هم گفته میشه حافظ، البته کیفیت حفظ پروردگار و کیفیت حفظ فرد و خلق متفاوته. این با یه وسائلی است، با یک ابرازی است، با یک خصوصیاتی است که در حضرت حق نیست. ولکن اخبر انه قائم یخبر انه حافظ که قول که الرجل القائم به امر فلان و هو قائم على كل نفس. نسبت به خداوند میگیم هو قائم على كل نفس به ما کسبت و القائم ایضا، پس به معنی حافظ مشکل نداره. و القائم ایضا فی کلام الناس الباقی، قایم قائم گفته میشه یعنی باقی، اینم مشکل نداره. این هم در ارتباط با خلق، در وقتی گفته میشه باقی نسبت به خدا که میگیم باقی یعنی دائم است و زائل نیست، در نسبت به خدا این تعبیر تعبیر درستی است. بل قائم ایزان فی کلام الناس الباقی، یعنی این معنایی است که در کلام خلق هم گفته میشه این معنا، به درست هم هست این معنا. والقائم ایضا یخبر عن الکفایه، معانی متعددی برای قائم گفته میشه که این معانی بسیاریش در ارتباط با خدا مشکلی نداره و بعضیش مشکل داره. اونی که موجب تشابه هست مشکل دار است و اونی که موجب تشابه نیست اشکالی نداره. و القائم ایضا یخبر عن الکفایه که قول کل رجل قم به امر فلانن ای اکفی، به امر فلانی شما قیام کن، یعنی کفایت کن، کفالت کن، برس بهش. و القائم منا قائمون علا ساق، قائمی که نسبت به ما گفته میشه قائمون علا ساق، بر پا ایستادن، ولی در ارتباط با خدا خیر. فقط جمعنا الاسم ولم یجمعنا المعنا، پس بنابراین اسم یکیست معنا مختلف شد. و اما لطیف، باز از اسامی که بر خدا گفته میشه بر خلق گفته میشه یکی هم لطیفه. و اما لطیف، لطیفی که در خلق گفته میشه یعنی کم، گاهی لطیف گفته میشه یعنی نازک، گاهی گفته میشه لطیف یعنی کوچک. این معانی در ارتباط با خداوند معنا نداره. و اما لطیف فلیس علی قلت و قذافت، یعنی همین نازکی و صغر و کوچکی، ولکن ذالک علی نفاذ فی الاشیاء. لطیف نسبت به خدا که گفته می شود به معنی اینه که نافذون فی الاشیاء، که جلسه قبل هم اجمالا صحبتش شد. ولکن ذالک علی نفاذ فی الاشیاء ول امتناع من ان یدرک، معنی لطیف اینه که قابل درک ما نیست و نافذ در اشیام هست، باز نه نافذی که ما تصور کنیم مثل نفوذ آب مثلا در سیب، خیر، داخل فی الاشیاء لا کدخول شیء فی شیء، کما این که خارج من الاشیاء لا کخروج شیء من شیء، هر اون چه که از صفات ممکن است اونجا منتفی است. که قول که لطف انی، معنای درست اینه که قول که گفتیم یعنی نافذ، یعنی امتناع من ان یدرک، کما این که در بیان خلق هم در مطالبی همین معنا اطلاق میشه. که قول که لطف انی هاد الامر، یعنی مخفی شد بر من، پنهان شد بر من. و لطف فلانون فی مذهبه، فلانی جوری حرکت کرده معلوم نیست مذهبش چیه، روشش به گونه ایست که پنهان کرده اونچه که در درون داره. و لطف فلانون فی مذهبه و قوله یخبرو که انهو غمزه و بحر العقل، یا گفته میشه که لطیف به این معنا گفته میشه که یعنی مشکل است مطلب، به گونه ای که عقلا متحیر موندن، میگیم جریانی است پیچیده که نمیدانیم چیست، باطن این جریان چیست، مبدا این جریان چیست، منتهای این جریان نیست. عقول متحیر شدن در تجزیه و تحلیل نسبت به اون جریان، و بحر العقول و فات الطلب، یعنی نمیشه بهش رسید، فات الطلب و آدم متعمقا متلطفا لا یدرکه الوهم، اونچنون شده عمقی دارد، لطافتی دارد که قوه واهمه ما هم به او نمیرسد. پس در ارتباط با خدا گفته می شود لطیف، در ارتباط با خلق هم گفته می شود لطیف، ولی در ارتباط با خدا و خلق فرق می کند و لفظ یکیست و معنا متعدد. فهاکذا لطف الله تبارک و تعالی ان یدرک به حدن، ما محدودیم، اندازه داریم و درک میشه حد و حدود ما. ذات مقدس حضرت حق حد و حدودی نداره، اصلا حد بردار نیست، نه اینکه مقداریست، مقدارش لایتن هاست، اصلا مقداری نیست، حد بردار نیست. تعالی ان یدرک به حدن او یحد به وصفن، و لطافه منا از صغر و القله، در باره ما لطیف گفته میشه به معنی کوچک گفته میشه، به معنی به اصطلاح کمی گفته میشه، به معنی نازکی گفته میشه نسبت به خدا. خیر، فقط جمعن الاسم باختلاف المعنا. و اما الخمیر فالذی لا یعزب عنه شی ولا یفوته شی، نسبت به خدا گفته میشه خبیر، یعنی چیزی از او پنهان نیست و اوست که آگاه بر هر چیزیست. اما به زید که گفته میشه خبیر، آگاه هست، آگاهیست که ان جهلن بوده، اطلاع نداشته آگاه شده، ولی نسبت به حضرت حق جهلی در کار نبوده، این اطلاع ازلی است و ابدی است، ولی در ارتباط با زید ممکن است که این اطلاع ابدی هم نباشه، ازش گرفته بشه و ازلی هم نیست، دارای این اطلاع نبوده. و اما الخبیر فالذی لا یعزب عنه شی ولا یفوته شی، لیس للتجربه، این که خبیر است اینجوری چون تجربه کرده خبیر شده. زید که میگیم خبیره، چون میگیم تو این کار خیلی کار کرده، تو این زمینه خیلی کار کرده، پرکار در این زمین است، تجربهش زیاده، آگاهیش نسبتا زیاده. چرا؟ چون تجربهش زیاده، به خاطر تجربهش. راجع به خدا اینجور نیست که به خاطر تجربهش آگاه شده. لیس للتجربه ولا للاعتبار، پندگیری از جریانها، اعتبار و پندگیری از مسائل مختلف، این چنین نیست، او علمش به این کیفیت نیست. ولال اعتبار بالاشیاء فیوفید و تجربه ول اعتبار علما، از تجربه و اعتبار چیزی دانسته است که اگر این تجربه ها براش نمی بود، این اعتبار گیری از جریان ها نمی بود، این علم براش نمی بود. کما اینکه در زید که میگیم این چنین است، خبیر است، بر اساس اینکه یعنی تجربهش بسیار است، بر اساس اینکه یعنی عبرت گرفته از مسائلی، و من نتیجه شده که فردی خبیر. لولا هما لولا تجربه و اعتبار ما علمه، لأن من کان کذالک کان جاهلا، چون اگر چنین باشه این جاهل خواهد بود، و خداوند متعال عین علم است، حقیقت علم است، جهل اونجا راه نداره، در اساس مبانی قطعی عقلی که در بحث ذات مقدس حضرت حق و صفات پروردگار اونجا طرح شده و بیان شده. لأن من کان کذالک کان جاهلا والله لم یزل خبیرا بما یخلق. اما والخبیر من الناس المستخبر عن جهل المتعلم. این عبارت که مبهمه و بد نیست که بعد انشاءالله تأملی بعضی از عزیزانی که بیشتر میتونن دقتی بکنن داشته باشن. اونی که الان من به ذهنم میرسه اینه که نسبت به مردم که میگیم خبیر، یک از معنا از معانی که در این جمله به ذهن میاد اینه که المستخبر عن جهل المتعلم، یعنی وقتی میگیم خبیر، خبر میده به این که این نمیدونسته، دانشورزی کرده که دانسته. المستخبر، خبیر که میگیم، من الناس المستخبر عن جهل المتعلم، یعنی خبر میده از جهل دانشپذیری که، دانشورزی که، دانشجویی که دنبال علم و دانش بوده، حالا فهمیده شده، حالا دانا شده. و الخبیر من الناس المستخبر عن جهل المتعلم، یعنی المخبر در حقیقت که باب استفعال گاهی به همون معنای ثلاثیش هم میاد، یعنی المخبر عن جهل المتعلم، یعنی خبر میده خبیر این که این نمیدانسته و تعلم کرده و دانسته. ولی در ارتباط با خدا که گفته میشه خبیر، معناش این نیست که نمیدانسته و بعد کم به کم به تدریج چیزی فهمیده و تعلمی در کار بوده. المستخبر عن جهل المتعلم. وقد جمعنا الاسم واختلف المعنا. و اما ظاهر، که ظاهران وقت گذشته است و کفایت میکنه، امیدواریم خداوند متعال توفیق عنایت کنه که بتونیم ادامه بدیم و بهره بگیریم از احادیث به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.